ما چقدر وقت داریم؟
دو ده دقیقه آخرم ده دقیقه به دو سن سوال جوابی باشه.
بسیار خوب. اللهم صل على محمد. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الاطيبين الاطهرين الهدات المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين له الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من اعوانه وانصاره يا فاطمه الزهراء يا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه. روانشناسی در قدیم با علم و نفس هم آغوش بودن، یعنی مباحثی که امروز در روانشناسی بحث میشه، مثلا بحث احساس و ادراک. شما در علم النفس فلسفی هم بحث هایی درباره چگونگی ابصار، چگونگی ادراک، ما چجور مفاهیم رو تجرید میکنیم، مفهوم کلی به دست میاریم، معقولات طبیعی یا اولا، معقولات ثانیه منطقی، معقولات ثانیه فلسفی، اینا خب در حقیقت مباحثی درباره چگونگی ادراکه که قبلا در علم النفس اینها مورد بررسی قرار می گرفته. الان بخشی از این بحث ها در روانشناسی جدید مورد بررسی قرار میگیره. منتها از سال 1879 میلادی اومدن روانشناسی رو به طور کلی به عنوان یک علم تجربی تلقی کردن و به زعم خودشون پایه‌گذاری کردن. ویلهلم بوند در آزمایشگاهی که در دانشگاه لایپزیگ داشت اولین آزمایشگاه روانشناسی رو تأسیس کرد و او را پدر روانشناسی می دانند، در حالی که هم روشی که او اون روز به کار می گرفت و هم هدفی که اون روز اون داشت بعداً متروک شد و روانشناسی در یه برهه‌ای رفت سراغ رفتار قابل مشاهده، اینا همه تحت تأثیر پوزیتیویزمی بود که بر همه علم سایه انداخته بود و روانشناسی هم دچار این حالا بگیم نوعی آفت شد که برای مدت زیادی فکر کردن، تعقل کردن، استدلال کردن راجع به پدیده های نفس رو کنار گذاشتن. حتی رفتارگرایان افراطی گفتن ما اونچه که میبینیم محرک و پاسخه، یعنی یه چیزی، یه محرکی مثل نور، مثل صوت به انسان وارد میشه و یه پاسخی ما درش مشاهده میکنیم. اون چیزی که مشاهده میکنیم محرک و پاسخه. اما این که در ذهن این انسان، حالا در مغز این انسان، در ذهن این انسان، درون این انسان که اونها اسمشو میذاشتن بلک باکس، میگفتن جعبه سیاه، به این علت میگفتن جعبه سیاه که تاریکه، معلوم نیست چی توشه، قابل مشاهده نیست. حتی روشی که وونت به کار میبرد و اون روش عبارت بود از درون نگری، یعنی اینو شهودی که انسان داره نسبت به وقایعی که در ادراکش میگذره، حتی این رو گفتن معتبر نیست و روش درون نگری رو کاملا کنار گذاشتن. خب رفتارگرایی مدتی مسلط بود بر روانشناسی، ولی بعضی از روانشناسان بودن که اینها اتفاقا وفادار به مسئله روانشناسی رفتارگرایی نبودن به اون معنای خودش. حتی یک کسی مثل فروید اون تأملاتی داشت نسبت به انگیزه های ما و حتی اون هوشیار و ناهوشیاری که اون مطرح میکرد تو درون ذهن انسان بود. میگفت انسان مثل یک کوه یخیه که یه قسمتی که خیلی قسمت کمی از این کوه یخ هست بیرون از آبه، اون قسمت هوشیار نفسه و اون قسمتی که زیره که قسمت اعظم روان انسان رو تشکیل میده ناهوشیاره و یک نیمه هوشیاری هم تعریف کرد. بنابراین خب اون داخل اون جعبه سیاه رو داره تعریف میکنه و بهش کار داره، ادعا میکنه که اون فعل و انفعالاتی که تأثیر میگذاره روی انسان همون مسائل ناهوشیاری است که در ذهن انسان، در درون انسان رخ میده. خب فروید یه شخصیتیه که هر کسی روانشناسی رو شنیده اسم اونم شنیده، در حالی که رویکرد رفتارگرایی اصلا نمیسازه رویکردی که او داشت. یک کسی مثل پیاژه اومد بعدها ظهور کرد که از روش تجربی استفاده نمی کرد. شما می دونید روش تجربی میگن که باید شما یک گروه گواه داشته باشید، یک گروه آزمایشی داشته باشید، بعد یه متغیری رو در یکی دستکاری بکنی، در اون یکی دستکاری نکنی و بعد آثار اون دستکاری رو اون متغیر خاصی که شما داری بررسی میکنی آثارش رو مقایسه کنی با اون گروه گواه، یعنی یه چیزی رو وارد کنی به گروه شاهد و گروه رسل آزمایشی و اونو مقایسه کنی با گروه گواه، در این صورتی که فقط میتونی یه چیزی رو اثبات کنی. ولی اگر این نباشه، روشی غیر از این باشه، ولو استدلال شما بیارید پذیرفته نیست، چون تنها روش روش تجربیه. خب این خیلی به طور گسترده عمومیت داشت در همه علوم از جمله در روانشناسی. اما پیاژه اینو شکست، یعنی ابتدایی هم که احتیاجی اومد، روشش این نبود که گروه آزمایش و گروه گواه و اینا تشکیل بده. میرفت تو بچه ها یه صندلی میذاشت، ساعتها مینشست و رفتار اینها رو زیر نظر میگرفت و با هم مقایسه میکرد و استنتاج میکرد، حتی رفتارهای بچه های خودش رو. یه دختری داشت به نام ژاکلین که خیلی از مشاهداتی که درباره دختر خودش دیده از رو اینها بعضی از مفروضه های خودش رو بیان کرده و استدلالات. و ابتدایی که پیاژه اومده بود خیلی آبش میتاختن و میگفتن که روش شما روش علمی نیست، ولی بعد اون تئوری که او ارائه داد کم کم مورد قبول واقع شد و آثارش رو دیدن، کم کم جای خودش رو باز کرد، با اینکه از اون روشی که روانشناسا در ابتدا داشتن فاصله گرفته بود. ذهن انسان، همین بدن ما و به خصوص دستگاه عصبی مرکزی ما، جزء شاهکارهای خلقت آفرینش خدای متعاله. یعنی الان شما هیچ ساختاری، هیچ عضوی، هیچ چیزی پیچیده تر از مغز انسان شما نمیبینی، وجود نداره. این روابط پیچیده‌ای که البته این نیست که هیچ چیزی نفهمیده باشن، یه جایگاه هایی رو توی مغز کشف کردن که ارتباط با بعضی از پدیده‌های ادراکی ما دارد. مثلا مناطق مختلفی که وجود داره، کدوم منطقه بیشتر به بینایی ارتباط داره، کدوم منطقه به شنوایی ارتباط داره، کدوم منطقه به صحبت کردن ارتباط داره، کدوم منطقه کارش و عمل کردش به حافظه ارتباط پیدا میکنه. اگه اونجا، خب اینا رو با مطالعاتی که روی بیماران انجام داده بودن، مخصوصا بیمارانی که ضربه مغزی شده بودن، تصادف کرده بودن، بخشی از مغزشون آسیب دیده بود، یا نه اصلا توی حیوانات، چون اینا استدلالشون اینه که انسان و حیوان شبیه هم هستن، مثلا روی گربه، روی مغز گربه یه کارای انجام دادن، یه بخشیشو مثلا سلولاشو برداشتن، مطالعه کردن ببینن که در ادراک گربه، در عملکرد گربه اون حیوان چه تأثیری میگذاره و به یه نتایجی رسیدن. ولی نمیتوان اون نتایجی که اینها بهش رسیدن، و این نیست که خودشون هم اینو ندانن. استاد ما جناب آقای عبدالکریم، دکتر عبدالکریم خداپناهی که یکی از اساتیده که صاحب اثر هست تو روانشناسی احساس و ادراک، روانشناسی فیزیولوژیک و از اساتید ما بودن، ایشون می‌فرمودن که حتی ویژگی‌هایی که ما برای ادراک بینایی داریم اینها ساده سازی شده. شما همه شنیدید که این مثل تشبیه میکنن چشم ما رو به یک دوربین، یه جعبه دوربین. حالا این دوربین های دیجیتال نه، دوربین های قدیمی که یه محفظهی داشت و تهش یه به اصطلاح فیلم حساس به نور وجود داشت و دیافراگمی داشت که این موقعی که کلید میزدی یه لحظه این دیافراگم باز بسته میشه، نور میاد داخل، اون تصویر تشکیل میشه به صورت معکوس روی اون صفحه و بعد تبدیل میشه، ظاهرش که میکنن تبدیل به یه عکس و فیلم و اینا میشه. خب گفتن که چشم ما اینجوریه، ما این به اصطلاح عدسی که در چشم ما وجود داره و شفافه، اون قسمت وسط چشم ما، این اجازه میده که نور وارد چشم ما بشه و اون شعاعی که از پایین وارد میشه به بالا منتقل میشه، شعاعی که از بالا میاد به پایین منتقل میشه، تصویر معکوسی رو روی شبکیه چشم ما تشکیل میده. ایشون میگفتن که این ساده سازی مسئله است. اولا شبکیه چشم ما مثل دوربین صاف نیست، یه چیز صافی که سطح صافی که مثلا نور بیفته و مثلا عکس یه شمع معکوسی اونجا، شمع گذاشته شمع معکوسی اونجا بیفته، اولا حالت مهذب داره، بعد تمرکز اون سلول‌های گیرنده‌ای که روی شبکیه هست در جاهای مختلف چشم متفاوته، بعد یه عصبی وجود داره که تمام این اعصابی که روی شبکیه هست متمرکز میشن اونجا، خود اونجا یه نقطه کوره، اصلا چیزی تصویری رو منتقل نمی‌کنه، در حالی که ما وقتی که می‌بینیم یه تصویر یک پارچه می‌بینیم. اگر بنا بود که مثل اون دوربین ساده باشه، باید یه تصویری ببینیم وسطش سوراخ باشه، چون وسطش چیزی رو منتقل نمی‌کنه، تصویر رو منتقل نمی‌کنه. چجوریه این؟ یعنی حتی ایشون میگفت که اگر ما بر طبق قوانین عدسی ها، قوانین دقیق عدسی ها بخواهیم بررسی بکنیم، قاعدتاً باید اون تصویری که روی شبکیه ما میفته یه تصویر مبهم درهمی باشه، اگه بر طبق فیزیک بخوایم بریم جلو، ولی اینجا یه چیزی بالاتر از فیزیکه، یعنی قوانین نور و چیزهایی که وارد چشم ما میشه یه مقدار مسئله رو متفاوت میکنه. چشم ما 100% اونجوری که تو کتابهای علوم و امثال اینها مینویسن یه نوع ساده سازی مسئله است. مسئله بسیار پیچیده تر از این حرف هست. خب این پیچیدگی رو یه موقع هست که ما میذاریم کنار، میگیم که خب کاری باش نداریم، مثل رفتارگرایان میگن ما اون رفتار مشاهد رو، اونی که میتونیم ملاحظه بکنیم، اونو ملاک قرار میدیم، کاری به اون جعبه سیاه نداریم. خب بعدها عدول کردن، گفتن نه، ما هم مطالعه رفتار انسان میکنیم، هم مطالعه اون فرایندهایی که فرایندهای روانی که ارتباط با رفتار انسان داره. اینو بعدن بهش اضافه کردن، یه نوع عدول از رفتارگرایی حساب میشه، یعنی اون بلک باکس رو بالاخره ناچار شدن بیارن داخل. حالا ما این انسان که پیچیده ترین موجود عالم خلقته، حالا ما از مدارک قرآنی و رباییمونم کاملا اینو به دست میاریم که انسان رو خدای متعال همه آسمان و زمین و هرچی که آفریده برای این انسان آفریده. انسان قاعدتا به قول معروف کل سرسبد خلقتی. خب ما چجوری میتونیم این رو بشناسیم؟ آیا تجربه میتونه دست ما رو بگیره و ما رو متصل کنه و این انسان رو، حالا هرچی هم شما مطالعه دقیق تر تو مغز بکنید، با اینکه مغز بسیار عرض کردم تعداد، همین اندازه من خدمتون عرض بکنم، تعداد نورون‌های دستگاه عصبی مرکزی ما که شامل مغز و نخاع و اینها میشه و رگ و ریشه هاش تا تمام دست ها و پاها و همه اعضا کشیده شده، تعداد نورون هایی که در دستگاه اعصاب مرکزی ما وجود داره با روابطی که اینا با هم دارن، چون نورون، هر نورونی هزاران رابطه با نورون های مجاور خودش داره، تعداد این روابط عصبی به اندازه تعداد ستارگان آسمان، یه عددیه که اصلا اشراف بر اون رو بسیار مشکل میکنه. و این چیزایی که درباره مغز کشف شده اینا تازه چیزای ابتداییه، سوالات زیادی مطرح میشه که آیا مغز ما، یکی از سوالاتی که میکنن اینه که آیا مغز ما به اصطلاح تخصصی عمل میکنه اصولا، یعنی مثلا یه قسمتی مربوط به بینایی فقط کار بینایی انجام میده، یه قسمتی مربوط به شنوایی، فقط کار شنوایی رو انجام میده. یه قسمتی مربوط به حس لامسه است، فقط مربوط به لامسه است. دانشمندان بعد از اینکه یه مقداری بیشتر درباره مغز تحقیق کردن، فهمیدن نه، مغز ما یه اوورال فانکشن هم داره، یعنی تمام کارهایی که مغز ما انجام میده به عنوان یک واحد، به عنوان یک واحد هماهنگ کار میکنه. اینطوری نیست که مثلا وقتی که ما میبینیم یک چیزی رو، درسته تو آزمایشایی که انجام میدن نشون میده که مثلا سلولهای فلان منطقه مغز اینا فعالتره، با یه روشهایی همین MRI و اینا هم از همین روش ها استفاده میکنن، یعنی یه مایعاتی که به اشعه حساسه تزریق میشه میره داخل بدن، اون اشعه که میخوره منعکس میشه نشون میده که این کجای مغز داره فعالیت بیشتری انجام میشه. تو اون تصویر مثلا به رنگ سرخ نشون داده میشه، میفهمن فلان منطقه مغز هنگام بینایی داره بیشتر فعالیت میکنه. اما این دلیل این نیست که بقیه مناطق مغز درگیر بینایی نیست. یک عملکرد کلی واحد مغزی وجود داره که وقتی ما داریم یه چیزی رو میبینیم کل مغز در کاره و داره این عملیات و نمیدونیم دقیقا چیه، بسیار پیچیده است. یعنی یک، خب از اینها بگذریم، مسئله دوگانگی نفس و بدن، دوگانگی روح و بدن موقعی که مطرح میشه، خب ما یکی از تفاوت‌های اصلی که داریم و فلسفه میاد اینجا به داد ما میرسه و استدلال‌هایی رو میاره بر تجرد نفس، خب اینجا یک بعد مجرد، یه روح مجردی وجود داره اینجا. خب ما درسته که در فلسفه، در روانشناسی اسلامی میگیم که ما تجربه را هم قبول داریم، یکی از منابع تحقیق ما تجربه است، یکی از منابع تحقیق ما وحی قطعیه، یکی از منابع ما عقل و استدلال عقلیه. ما ساینس و علم که حالا به اصطلاح روز فقط به داده‌های تجربی خودش رو محدود می‌کنه، ما این تعریف رو در حقیقت قبول نداریم. میگیم منظور ما از علم هر چیزی است که بتونه واقعیت رو به ما نشون بده از هر راهی، حالا اون راه شهود باشه، اون راه استدلال عقلی باشه، اون راه وحی قطعی باشه، یا اون راه یه تجربه آزمایش تجربی باشه. ما همه اینا رو قبول داریم، اما درباره موضوعاتی که غیر مادی هستند دیگه اونجا چاقوی تجربی کارآمد نیست. ما راهی نداریم برای اینکه موجود مجرد رو بیاریم زیر چاقوی جراحی، اونجا باید از استدلال استفاده بکنیم. حالا من یه نمونه رو، چند نمونه رو تو این مدت کمی که خدمت شما هستم مطرح میکنم که شما بدونید جایگاه فلسفه یک جایگاه رفیعیه در و مرکزیه در روانشناسی اسلامی. ببینید درباره تعریف موضوع روانشناسی، موضوع روانشناسی چیه؟ شما بگید موضوع روانشناسی چیه؟ انسان. خب یه عزیزی گفت رفتار انسان، دیگه چی؟ ذهن انسان. خب رفتار و ذهن، ناخودآگاه. خب شما روح مجرد اصلا نگفتید، هست یا نیست؟ نگرفته. ولی ما داریم میخوایم یه موجود رو بشناسیم که انسانه، درسته؟
میخوایم این موجود رو بشناسیم، فرایندهاش رو، فرایندهای ادراکیش و ذهنیش و رفتاریش و همش. اگر این انسان به فرض، اگر این انسان باشه، حالا عرض میکنم، اگر این انسان دارای روح مجرد باشد، خب ما میتونیم اون روح مجرد رو که به فرض نظریه پردازان اسلامی میگن، که من نظریه حضرت آیت الله مصباح حفظه الله رو عرض میکنم، حتما در آثار ایشون خوندید، ایشون تشبیه میکنه نفس رو به یک هرم، میگه نفس انسان مثل یک هرمی میمونه که اون نقطه نوک هرم، نقطه بس که نقطه است در حقیقت، نقطه میگن طول و عرض و ارتفاع و حجم و اینا نداره، یه چیز فرضی البته، ولی تشبیه در این نمودار، در این مدل میگن اون نقطه مرکزی بالای هرم نمودار روح مجرد انسانه، ولی هرچی میای پایین تر این ابعاد پهن‌تری پیدا میکنه تا میرسه به پایین ترین سطح که سطح رفتار انسان هست. اون قسمت پایین رفتار انسان ابعاد مختلفی داره. اگر ابعاد این هرم رو چند بعد بخوایم در نظر بگیریم، بعد شناخت هست، بعد انگیزش هست و ابعاد متنوع دیگری که شاخه‌های مختلف روانشناسی به اونها میپردازه. خب حالا من سوالم اینه، اگر واقعا اینجور باشه که ما دارای یه روح مجردی هستیم که اون بالا نشسته و بعد اشراف بر تمام این وجود داره، میتونیم بگیم که چون تحت تجربه در نمیاد ما میذاریمش کنار، میزنیمش کنار اصلا بهش کار. ببینید همین اشتباه باعث شده که روانشناسا گاهی مثل آدم کور، کورمال کورمال جلو میرن. همین رفتارگرایان که مدتها سلطه داشتن بر فضای روانشناسی، اصلا اجازه نمیدادن که کسی فکر کنه درباره اون چیزی که اونا میگفتن بلک باکس. خب چه کار کرده بودن؟ یعنی در حقیقت یه بخش عمده ای رو نادیده گرفته بودن. چطور شد علمای دیگری که اومدن روششون روش تجربی به اون معنای مصطلح پوزیتیویستی نبود، بعدن حرفاشون به کرسی نشست، همه قبول کردن؟ چطور شد؟ چون یقین کردن یه بخش های از حقایق اینجا هست. حالا من به طور خاص میگم، ما اگر بخواهیم حتی اولین قدمی که وارد روانشناسی میشیم بگیم که موضوع روانشناسی چیه، اون دانشمندانی که تا حالا اومدن هر کدوم یه چیزی میگن، مثل اون قضیه فیل هندوستانه و اون کورهایی که لمس میکردن، هر کدوم یه جای این فیلو لمس میکردن، یکی رفتارش رو میبینه، یکی شخصیتش رو میبینه، یک کسی شناختش رو میبینه، مثلا پیاژه رو شناخت خیلی تکیه میکنه، یه کسی مثل فروید مثلا روی هوشیار و ناهوشیار و انگیزه های ناخودآگاه و اینا تکیه میکنه، در حالی که انسان یه مجموعه و یک سیستم هماهنگی است که همه اینها رو داره. ولی خیلی جالبه که روانشناسا هنوز نتونستن دقیقاً بگن موضوع روانشناسی چیه، اما ما با توجه به اینکه برخوردار از فلسفه هستیم، ببینید فلسفه شما خودتون خوندید، فلسفه اثبات موضوع همه علوم رو عهده داره. یعنی ما ازش میپرسیم، میگیم که روح وجود دارد یا نه، فلسفه باید با استدلال بگه آره یا نه. ما نمیتونیم روح رو در خود روانشناسی اثبات بکنیم، حتی اون علمی که درباره فیزیک صحبت میکنه، موضوع علم فیزیک رو باید روانشناسی بگوید، فلسفه باید بگوید وجود دارد یا ندارد. خب اگر این باشه، این خلأ وجود داره، لذا الان تعریف واحدی از موضوع روانشناسی وجود نداره. میدونید علوم بعضن رفتن به اون سمت که میگن ما کار با موضوع اصلا نداریم، ما به کاربرد کار داریم. روانشناسی رفته به این سمت، اون وقت اینجا تناقضهایی پیش میاد. اون رویکرد غالبی که الان وجود داره رویکرد تلفیقیه. میگن آقا عیب نداره، شما از فروید هرچی مفیده بگیر، از پیاژه هم هرچی مفیده بگیر، از هر مکتبی از مکاتب روانشناختی هرچی مفیده، از رفتارگرایی شیوه هاشو بگیر استفاده کن، مهم اینه که به نتیجه تو برسی. یعنی یک یوتیلیتاریانیزم، یک کار به اصطلاح عملگرایی اینجا حاکم شده، در حالی که اگر ما حرف رفتارگراها رو بخوایم بهش ملتزم باشیم، نباید حرف فروید رو قبول بکنیم. مبانیش با هم دیگه نمیسازه. این میگه یه چیزی هست باید بهش بپردازیم، اون میگه یه چیزی نیست یا نباید بهش بپردازیم. چطور شما اینا رو با هم دیگه تلفیق میکنی و به یک نتیجه واحد میخوای برسی؟ موضوع رو دیگه گذاشتن کنار، رفتن سراغ کارکرد و فایده و این چیزا. اون وقت روانشناسی میشه یه علم، یه علم واقعی که واقعیت وجود انسان رو میخواد نشون بده. هرگز نمیرسیم. حالا در فلسفه اسلامی خب ما میگیم نفس، بعضی میگن که نفس و بدن، چون شنیدید رابطه نفس و بدن، توی خود علم و نفس هم این مسئله مطرحه که رابطه نفس و بدن چیه. ولی خب در حکمت متعالیه شما میبینید یه قاعده وجود داره، میگه که ان نفس فی وحدتها چی؟ کل القوا. این قاعده علم النفسه. میگه ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی همه قوای نفسانی، حتی ادراک، ابصار، شنیدن، لمس، تمام قوا، قوای منمیه، مقضیه، همه قوایی که تو همون علم و نفس ما مطرح هست که امروز حالا به یه شکل دقیق تری تو فیزیولوژی و زیست شناسی اینا واقعا پیشرفت های زیادی درش شده، فلسفه ما میگه که ان نفس فی وحدتها کل القوا. من باز برمیگردم به اون هرمی که حضرت آیت الله مصفات حسین میکنن. اینجا دیگه اگر ما گفتیم ان نفس فی وحدتها کل القوا، حالا ما اینجا دو تا نهله داریم، دو تا نظریه اینجا وجود داره. یکی نظریه صدرالمتعلهین رضوان الله علیه که اون میگه که روح از دل ماده رشد میکنه، یعنی ماده به یه جایی میرسه که خدای متعال صورت روح رو بهش افاضه میکنه، از خودش برمیاد، مثل یک گیاهی که رشد میکنه شکوفه میده. این بدن انسان وقتی به 4 ماهگی میرسه یه شکوفه میده، اون شکوفهش روحه. این دیدگاه صدرالمتعلهینه. یه دیدگاه که حضرت آیت الله مصباح، من یادمه تو درسایی که خدمتشون بودیم، میفرمودن که ما اینو نمیفهمیم، هر چی فکر میکنیم که چجوری ممکنه مجرد از یک شیء مادی پدید بیاد، امکانش برای ما قابل تصور نیست. گویا مثلا اینو محال میدونستن که از یه چیز مادی یه چیز مجرد حاصل بشه و به وجود بیاد. دیدگاه ابن سینا همینه، یعنی میگه که وقتی که جنین میرسه به 4 ماهگی، هبتت الیک من المحل الارفعی ورقا و ذات تمنعن و تعززی، میگه وقتی که رسید به اونجا خدا افاضه میکنه، یه سیمرغی رو به این بدن اضافه میکنه، یه روحی رو به این بدن متعلق میکنه، که این حالا خود این تعریف این تعلق هم از نظر فلسفی خیلی مشکله. چه اتفاقی میفته وقتی که این روح متعلق به این بدن میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چجور روح وقایعی که تو بدن هست ادراک میکنه و کنترل میکنه و در حقیقت قوای نفسانی رو تدبیر میکنه و ازش استفاده میکنه، به کار میگیره؟ بعضیا یک تشبیه خیلی ساده ای رو به کار بردن، گفتن که نسبت بدن و روح مثل سوار و اسب. سوار چجوری بر اسب مسلط میشه؟ دهنشو میگیره، مهمیز میزنه، پاشو میزنه زیر دل این اسب، اسبو میجهانه، میبره. همون جور کنترلی که نفس سوار روی اسب داره، همون کنترل رو روح رو بدن داره. اجازه میدید بعدن سوالتون رو مطرح بفرمایید؟
معنی رویه شیر جسمانیت رو روز از جسم بروید، معنی میگه که حدود زمانی این جسم
اون میشه دیدگاه اون میشه دیدگاه ابن سینا. اونی که شما میفرمایید میشه دیدگاه ابن سینا، نه دیدگاه سعد المتعلین. بله همینه. فرق دیدگاه سینوی و صدرائی همینه که اون چیزی که شما میگی اینه. من توضیح دادم، اون میگه وقتی که به 4 ماهگی میرسه جنین آمادگی یک افاضه رو پیدا میکنه، خدای متعال روح رو از عالم بالا میفرسته، هبتت الیک من المحل الارفعی، از یک جایگاه بلندی این روح ارسال میشه و تعلق میگیره به بدن. این فرق داره با دیدگاه صدرائی. صدرا میگه که بله، ما میگه همه رشدهایی که در هر چیزی صورت میگیره حفاظش از خداست. همه چیز، حتی خود این جنین وقتی که تکثیر میشه، وقتی که قلب براش ایجاد میشه، همش حفاظه خداست، خدای متعال داره حفاظه میکنه. ولی وقتی به 4 ماهگی میرسه، این افاضه که این رشدی که در جنین وجود داره که تا حالا رشد مادی بوده، یک مرتبه تبدیل میشه به رشد یه موجود مجردی که روزن جوانه میزنه، از همین جنین برمیاد، جوانه همین موجوده. حالا بر اساس اون اصالت و وجود و اون حرفایی که میزه، ببینید اینا دقتهای عقلانیه. حالا من خدمتتون عرض بکنم، شما کتابهای فلسفه روانشناسی رو اگر مطالعه بفرمایید، یه کتابی از فلسفه روانشناسی یه دانشمندی به نام برمودس اینو نوشته، که ما اتفاقا اینو با دوستانمون توی نیمه تخصصی به اصطلاح زبان تخصصی که داشتیم در مؤسسه، این رو انگلیسیشو با هم میخوندیم. من یه بخشیشو براتون نقل میکنم به جهت اینکه اثبات بشه براتون که مسئله تأملات عقلی لابد منهه. یعنی اگر شما بخواید حتی نسبت به ادراک بصری و ویژگی های ادراکی که ما داریم و تئوری هایی که در این زمینه دادن و بررسی اینها، نیاز به تأملات عقلی دارید. خب حالا من اینو عرض میکنم. ببینید، پس اون نکته‌ای که درباره النفس فی وحدتها کل القوا بود میخواستم بگم تمامش بکنم برم سراغ این. ببینید، النفس فی وحدتها کل القوا به دیدگاه صدرائی یک موجود واقعیه که ابعادی داره، یه بعدش هم روح مجردشه. منتها همونطور که فرمودید، روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء، یعنی وقتی که بدن از بین میره این توانمندی بقا و ادامه وجودش هست براش، اما وجودش ابتدا از دامن ماده است. خب اگه اینه و ان نفس فی وحدتها کل القوا، ما یک موجود ذو مراتب داریم دارای ابعاد مختلف، در حقیقت روح مجرد که مادی نیست تعلق داره و تسلط داره بر مغز و اعصاب و تمام ادراکات و تمام حواس، چشم، گوش، لمس، انواع حواس هایی که ما داریم. خب پس این رابطه نفس و بدن چی میشه؟ اگر ما این تفسیر فلسفی رو قبول بکنیم، رابطه وحدت یه چیزه، اتحاده، وحدته. اما بر اساس دیدگاه سینوی میشه رابطه اتحاد، وحدت نمیشه. وحدت یعنی یه چیزه، ذو مراتبه، ولی دیدگاه سینوی میشه اتحاد، یعنی دو چیزه که با هم متصل و متحد شدن. بفرمایید.
به طور عینی
ببینیم فلسفه
چه تأثیری روانشناسی داره.
من دارم همین کارو دارم میکنم.
روانشناسا مشخصه یا مثلا میان درمان میکنن بعد با افسردگی هم داره، یا میان تعالیم در فلسفه ایجاد میکنن. این کلیات که موضوع مثلا روح هست یا جسم هست یا جنسش چیه، این کلیات که خب فلسفه بحث
اتفاقا اینها ریشه است. ببینید تأثیرش همین از این سنخه که دارم من با شما بحث میکنم. الان اون حالا مثال دومی که میزنم یه مقدار براتون روشن‌تر میشه. تلاش من اینه که به شما عرض بکنم که یه جایگاهی داره فلسفه که هیچ چیز نمیتونه جای اونو پر کنه تو بحثای روانشناختی. یعنی اگر اونو ورداری یه خلأ ایجاد میشه که هیچ لا یسدها شی، هیچ چیزی، هیچ مطالعه تجربی نمیتونه جای اون رو پر کنه. حتما شما باید دیدگاه فلسفیتون بیاد به دادتون برسه و نمونه های وجود داره که اونا بدون اینکه اسمشو بیارن خودشو میارن. حالا این مثالی که عرض میکنم، پس حالا این نکته اول اینه که این رابطه نفس و بدن که جز پیچیدگی های زیاده، صدها و هزارها مقاله دربارش نوشته شده و به نتیجه ملموسی هم نتونستن برسن که رابطه نفس و بدن دقیقاً چیه، فلسفه اینجا میتونه بیاد قاطعانه اظهار نظر بده. خب شما حالا اینو ببینید، ما دستگاه‌های حسیمون چه اتفاقی توش میفته؟ دانشمندان میگن که، دانشمندان روانشناس میگن که اون چیزی که محرکی که وارد حس ما میشه، یه محرک، محرک منظورشون مثل نوره. الان من این تصویری که از شما دارم میبینم، شما نشستی، صندلی هست، دیوار هست، در هست، ساعت هست، همینطور اینا رو میبینین، نورهاییست که به عنوان محرک وارد چشم من میشه و شما تصویر من رو، یه نورهایی است که، انواری است که به عنوان محرک وارد چشم شما میشه و میخوره به شبکیه، اون سلولهایی که روی سلولهای گیرنده عصبی هستن اونجا. اون سلولهای گیرنده عصبی که خودش خیلی بحث داره، انواع و اقسام داره، کارکردهای مختلف داره، به هر حال اینا متأثر میشن و اون تأثیر خودشون رو منتقل میکنن به قسمت‌های بعدی که حالا فعلا با اون کار نداریم. اون چیزی که روانشناسا میگن، میگن ما یک محیط مجزا از حس داریم، محیط بیرونی، یه محرک داریم که وارد میشه و حس ما رو متأثر میکنه. این تأثیری که در حس ما ایجاد میشه، این یه اطلاعات اولیه است، یه اطلاعات خامه. هنوز نشون نمیده چیه. مثلا من این دوربینو میبینم، اولش یه نوری است که وارد چشم من شده و سلولهای چشم منو متأثر کرده، اما این چیه دقیقاً؟ آیا چیزی مثل دوربینه یا مثلا یه چیز دیگه است؟ ممکنه یه کسی که دوربین ندیده باشه تا حالا وقتی اولین بار با این مواجه میشه اول فکر کنه مثلا یه رادیوه گذاشتن اینجا. اون چیز خامی که به ذهن ما میرسه ابتدا یه اطلاعات اولیه ایست که وارد میشه. بعد یه دانشمندی است به نام فودور، این اومده گفته که مغز ما یه دستگاه به اصطلاح فرضیه ساز و آزمایش کننده است. وقتی که این اطلاعات خام میاد تو مغز ما، مغز ما شروع میکنه احتمالات رو بررسی کردن. آیا این چیه جلوی من؟ فلان چیزه؟ خوب نگاه میکنه، تست میکنه، ببینه که این چه ویژگی هایی داره، من قبلا شبیهشو دیدم ندیدم. میگم نه فلان چیز نیست. یه احتمال دومی میده، دوباره میره اونو تست میکنه. یعنی یه هایپوتسیس تستینگ ماشین، میگه یه ماشین، یه دستگاهی است که فرضیه ساز و تست کننده است. بعد نتیجه این مقایسه ها و این فرضیه ها و تست کردن ها این میشه که آخرش به یه نتیجه میرسه. اون چیزی که در فضا و محیط بیرون هست با تعبیر و تفسیر ذهنی بهش میرسه. بعد اون میگه که لازمه این یه واسطه است. اگر مغز ما فرض بکنیم که یه دستگاه فرضی ساز و آزمون کننده باشه، نیاز به یه محمل داره، نیاز به یه گزاره های استنتاجی داره. حالا که به این گزاره احتیاج داره، پس ما به language of thought نیاز داریم، به زبان فکر نیاز داریم. پس باید زبان اینجا بیاد واسطه بشه برای استدلال. گرچه ممکنه اینو خیلی سریع انجام بده، ولی در ذهن ما یه واسطه زبانی ممکنه وجود داشته باشه. بعضی از دانشمندان روانشناس این حرف رو قبول ندارن، میگن نه language of thought لزومی نداره. بعد اونا استدلال میکنن، اونایی که مقابل فودور حرف زدن که میگه اکثر روانشناسا اینجور هستن، میگن اینجور هم نیست که این اطلاعاتی که وارد ذهن ما بشه ذهن ما یه چیز خالی باشه، مغز ما یه چیز خالی باشه، هیچ چی توش نباشه، این بیاد ما باید اینو هی زیر و بالا بکنیم تا به یه نتیجه برسیم. نه، این داده هایی که وارد ذهن ما میشه به داده های قبلی ما اضافه میشه و تفاوت خیلی چشمگیری اینجا وجود نداره که بخوای شما این فاصله و این وسط کار رو با به اصطلاح زبان فکر بخوای پر بکنی. و توضیح میده اون روانشناسا، نقل میکنه از روانشناسا که میگه ببینید ما چشم ما اینجوریه و یه چیزی رو مفروض میگیره. حالا من رو این حرف دارم، میگه ما یه پرمننسی داریم در اشیا. پرمننسی یعنی پایداری، تداوم، یعنی به این عبارت. میگه که سایز، اندازه، شیپ، شکل و کالر، رنگ، ما مفروض به اصطلاح دستگاه فکر به اصطلاح حسی ما، چشم ما، اون اینجوری میگه، من میگم این نیست. حالا توضیح میدم، میگه دستگاه چشم ما به صورت سخت افزاری مفروضش اینه که اشیا در سه چیز ثبات دارن، یکی در شکل، یکی در رنگ، یکی در اندازه. خب وقت میگه که شما اینو دیگه میتونید تجربه کردید، شما وقتی که به یه شیئی دوری ازش، اون شیئو دور میبینی، کوچیک میبینی، هر چی بهش نزدیک میشی بزرگ میشه. هیچ وقت نمیگی که اون شی یه چیز ثابتیه که داره بزرگ و کوچیک میشه. مثلا من یه متری این صندلی هستم، یه ابعادی تو ذهنم میاد، یکم میرم جلوتر بزرگتر میشه، میرم عقبتر کوچیک میشه. هیچ وقت نمیگم که این صندلی کوچیک و بزرگ میشه، چون به صورت سخت افزاری این در چشم ما این ثابت شده که این صندلی ثابته، اندازش تغییر نمیکنه، رنگش عوض نمیشه. در حالی که اگر شما مثلا این چراغی که به این تابیده یه چراغی از یه نور دیگه روش بتابونی، این رنگ قرمزی که روی این میبینی یا قهوه‌ای که میبینی یه جور دیگه دیده میشه. ولی ما میدونیم رنگش ثابته، شیپش یعنی اون شکلش عوض نمیشه. من با خودم فکر میکردم اینا رو ما از کجا به دست میاریم؟ چجور میفهمیم که اشیا در این سه تا چیز ثابتن؟ ها؟ یه چیزی شبیه این حرف رو به نظرم کانت زده که فیلسوفه، گفته که ما به طور یه شکل، مثلا گفته شکل فطریه، نمیدونم اندازه فطری، اندازه اشیا، یه چیزای روبناست، یه چیزای زیربناست، یه چیزای زیربنا میگیره. شما آشنایید با این مفاهیم فلسفه، فرض رشتتون فلسفه است. خب این چیه واقعا؟ چطور میشه که ما ببینید اینکه اشیا، من فکر کردم اینو اونجا دیگه تو اون کتاب نداشت، بس اینجا خاتمه پیدا میکنه. میگه که فودور میگه که ما لنگویج آف ثات داریم، یعنی زبان فکر داریم، بقیه روانشناسا میگن نداریم، نمیتونیم اینو اثبات بکنیم. دلیلشون هم اینه که چیزی که محرک هایی که وارد به حواس ما میشن، حواس ما یه ویژگی های سخت افزاری داره و ویژگی سخت افزاری بینایی ما اینه که اشیا در سه چیز ثبات دارن. من میگم این نتونسته تحلیل کنه، روانشناسا از نظر عقلی نتونستن اینو درست تحلیل بکنن. در حقیقت ما اگر علت و معلول رو اگر دستمون نباشه، در ذهن ما به عنوان یک وسیله، یه عصای محکمی که بهش تکیه میکنیم اگه نداشته باشیم، نمیتونیم ثبات شی رو ثابت کنیم. ما میگیم هیچ چیزی بدون علت تغییر نمیکنه. اگه تغییری در یک چیزی حاصل بشه علت میخواد و علت باید یه سنخیتی با اون فعلی که درش در شی ایجاد میکنه داشته باشه. بله اگر باد میزنه مثلا یه برگی به اهتزاز میاد، ذهن ما فوری میفهمه که این باد بود، قبلا نبود، آمد زد این به اهتزاز افتاد، برگهای این درخت حرکت کرد. اونجا چطور نمیگیم ثبات؟ بگیم این مثلا به حرکت های این برگ ثبات داره. ولی در شکل و رنگ و اندازه میگیم ثبات. چرا؟ چون میبینیم هی میریم عقب میایم جلو، میبینیم این همونه که درسته، من میرم عقب کوچیک میشه، میام جلو بزرگ میشه، ولی وقتی که من در یک اندازه واحدی از فاصله این واقع میشم همیشه همونه. میفهمم که علتی وجود نداره از خارج که اینو هی بزرگ و کوچیک بکنه. مثلا شما یه بچه ای رو میبینی، یه بادکنکی رو داره باش بازی میکنه، فوت توش میکنه بزرگ میشه، بعد ولش میکنه کوچیک میشه. چطور اونجا نمیگیم ثبات؟ میگیم این داره فوت میکنه، بادکنکه بزرگ میشه، ولش میکنه کوچیک میشه. چطور اونجا استنتاج ثبات نمیکنیم؟ اینا به خاطر اینکه ابزار فلسفی در کاره، روانشناسا نمیتونن اینا رو تحلیل کنن. ولی من و شما که فیلسوف هستیم یا فلسفه خوندیم، میتونیم اینجا اضافه کنیم، این فاصله رو پر کنیم، بگم آقا اینجا استدلال هست. من موقعی که اولی که طلبه شده بودم یه شبهه شبیه همین تو ذهنم بود، گفتم که خب خدا ما رو آفریده، عقل ما رو هم آفریده، خب از کجا معلوم که اگر خدا یه جوری دیگه عقل منو آفریده بود به جای دو دو تا چهار تا میگفتم دو دو تا پنج تا. اتفاقا این شبهه رو بعضیا همین امروز هم مطرح میکنم. پاسخ این شبهه چیه؟ هر چی فکر کردم و اینجور شبهه ها وقتی که تو ذهن جوان ها میاد مثل خوره به اعتقاداتشون میفته. یعنی میگه خب اگر عقل من یه چیز ثابتی نیست از کجا معلوم؟ من میگم که هر معلولی علت داره، عالم خالق میخواد، خدا میخواد. اگر من ذهن من، فکر من، عقل من یه جور دیگه بود شاید اینو نمیفهمیدم، پس از کجا معلوم خدا هست؟ همه چی میره زیر سوال. من یادمه این قضیه مال خیلی وقت پیشه، شاید سال 56 قبل از انقلاب بود، من سال 53 وارد حوزه شدم، سال 56 بود، من تازه طلبه شده بودم، سال اول دوم بودم، این شبهه اومد به ذهنم، رفتم خدمت حضرت آیت الله مصباح حفظه الله. اون وقت میگفتن استاد مصباح، هنوز آیت الله نمیگفتن چون یه استاد برجسته حوزه بود. گفتم آقا این شبهه تو ذهن من اومده. ایشون گفت ما اون چیزایی که درک میکنیم اون جایش که تصویر یه شیئیه که باید با اون شیء تطبیق پیدا کنه، صدق و کذب درش هست، اما اونهایی که ما عین اونو درک میکنیم دیگه صدق و کذب درش راه نداره. یعنی همون مسئله شهود، مسئله علم حضوری. حالا من اون وقت فلسفه‌ام نخونده بودم ولی بیان ایشون خیلی شفابخش بود. بعد من ثابت شد که این فلسفه است که میتونه بیاد اینجور چیزها رو حل بکنه. مسئله ادراک خیلی بله. شما سوال داشتی؟ بس که دستتون مسئله ادراک خیلی مسئله مشکلیه. من حالا یه وقتم نوبت سوالات رسیده، من اجازه میخوام دو دقیقه یه نکته دیگر رو هم راجع به ادراک بگم. ببینید نور میاد تو چشم ما، سلول‌های شبکیه متأثر میشن، این رو منتقل میکنن به اعصاب بینایی. یعنی اون نور که وارد چشم من شده وقتی میره داخل عصب دیگه اونجا نور نیست. میدونید چیه اونجا؟ یعنی نور وارد مغز نمیشه. چی منتقل به مغز میشه؟ نه ادراک هنوز خبری نیست. یه نور خورده به شبکیه من. ببین بعضیا از قدیم هم فکر میکردم من با همین چشمم میبینم، در حالی که این چشم اگر اون قسمت‌های اعصاب پشتیش قطع بشه کارایی نداره. معلومه که این از این طریق میره، چشم ما یه طریق ادراکیه. خب نور میخوره، اونی که ما میبینیم تو چیز مادی مشاهده میکنه، نور میخوره به چشم. اون پشت یه پرده است دیگه، پرده‌ای که سلول‌های عصبی حساس روشه، اینا متأثر میشن، تأثیرشون رو بهش میگن پالس عصبی، تکانه عصبی. یعنی دیگه اونجا نور نیست، تبدیل میشه به یه پیام، به یه پیام عصبی تبدیل میشه. این پیام‌های عصبی که تجمیع شده از طریق عصب بزرگی که تو هر دو چشم هست میاد میره طرف مغز. بله؟ پالس عصبیه، یک پیام الکترونیکیه، یه پیام الکترونیکیه از عصب مرد میشه. آره. حالا من دارم این سوال من گوش بدید، هنوز تمام نشده حرفم، یه دقیقه صبر کنه. سوال اینه، من و شما داریم میبینیم، ادراک میکنیم، یعنی من دارم فضای اتاق رو رنگ میبینم، شکل میبینم، در میبینم، به اندازه های بزرگتر از جسم خودم اینا رو دارم میبینم. خب بعضی ها گفتن ذهن ما با مقایسه به اینا میرسه. سوال: شما اگر یه دوربین فیلم برداری هم داشته باشید، که دوربین هم اینطور میشه دیگه، شما بیایی دوربین رو میگیری عکس برداری میکنی، حالا دوربین های الکترونیکی، این دوربین یه مونیتور بهش وصله با سیم، این پیامی که میره توی لنز دوربین تبدیل میشه به پیام الکترونیکی، شبیه اون چیزی که در مغز ما وجود داره. در مغز ما پیام عصبیه، اینجا پیام الکترونیکیه، میره توی مونیتور، اون دستگاهی که بناس نشون بده. یه مونیتوری باید باشه تا این ریفلکت بشه روش، منعکس بشه روی اون، تا من و شما این تصویر رو بتونیم ببینیم. یعنی خب حالا سوال اینه که تو مغز ما پرده‌ای وجود داره به این عظمت، به این بزرگی که این روش بیفته، بعد از همه اون عملیاتی که فرایندهایی که ذهن ما طی میکنه، مقایسه‌هایی که وجود داره، اون جایی که این تصویر نهایی میفته و ادراک میشه به صورت نهایی کجاست؟ ما هیچ ماده‌ای در مغز نداریم با این ویژگی‌ها. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در روش اصول فلسفه و روش رئالیسم یکی از ادله‌ای که داره برای تجرد ادراک همینه. بله؟ نه نیست، نه اصلا امکان نداره. ما میفهمیم، ببین دلیل عقلی داریم نمیشه. چند تا دلیل هست. ببینید، اولا تمام چیزهای مادی از جمله اعصاب مغز ما، اینا یه صفحاتی هستن، یه ظاهر، یعنی چیز مادی دارن، سلولن، اون سلول هم اتم داره، اتم هم بینشون جای خالی وجود داره. اگر بخواد این تصاویر اونجا ادراک، ببینید دقت بکنید، ادراک بشه، واقعا گرفته بشه، اون جاهای خالی چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ حتما باید ادراک ما متخلخل باشه، سوراخ سوراخ باید بشه، هیچ وقت پیوسته و واحد نخواهد شد. این کوچیک هم نمیتونه بشه، چون بزرگه. ببینید الان من دارم، ببین من مقایسه کردم، هر کاری کردم، این تصویری که الان دارم ادراک میکنم 5 متر در 10 متره، خود من 2 مترم نیستم. چطور کجای مغز من این پرده وجود داره که این بتونه بیفته روش؟ انطباع کبیر در صغیر چیه؟ محاله. لذا تو هارد کجا ادراک وجود داره؟ اثبات تو هارد شما، تو هارد شما هیچ چیزی جز یه سری پالس های نقطه های روشن و خاموش هیچ چی نیست. وقتی میتونه اون ادراک بشه که تفسیر بشه و بیفته روی پرده ادراکی تا بتونید شما ادراکش کنید. بله، منم تو مغز من خیلی این چیزا هست، فعل و انفعالات وجود داره، ولی ادراک کجا حاصل میشه؟ جایی که اصلا نور نیست، من نور دارم میبینم. خب باز خودش دوربین یه چیز کوچیکی داره، اون مانیتور کوچیک دوربین مانیتوره. ببین مانیتور دوربین که توش میبینی، اون خودش یه مانیتور کوچیکه. ما تو مغزمون چنین چیزی نیست، ما تو مغزمون چنین مانیتوری وجود نداره، تا حالا کسی اینو ندیده، نیست. و ما با فلسفه میتونیم یقین بکنیم که این محاله. عینیات به منظورتون چیه؟ کم توضیح بدید.
ببین الان من در ذهنم دو برابر دو فرق می‌کنم و در
درسته؟
دستیام
درسته؟ درسته. بله متفاوته. ادراک ذهنی فرق داره. حتی مثلا شما بله ویژگیاش با هم فرق میده. بله انواعی از ادراک داریم، دو جور هم نداریم. شما یه نوع ادراک تو چشم دارید، ادراک رنگه و باشه تو ذهنم اینا ادراک میشه. ادراک صوته، ادراک صوت با ادراک بصر فرق داره. ادراک شیمیایی شما دارید، بویایی، ادراک خاصه. انواعی از ادراک ما داریم که هیچ بدیهیه که ما انواعی از ادراک در خودمون داریم. این پدیده رو که به عیان میبینیم، منتها تفسیر اینها که اینا کجا این واقع میشه. ما که میگیم نفس مجرد پاسخ داریم براش، ولی اونایی که میگن ماده، به قول حضرت امام نامه‌ای که به گورباچوف نوشته بودن شبیه این استدلال رو داشتن، گفته بودن یه مجسمه رو شما تصور کن، این مجسمه سمت راستش از سمت چپش نمیتونه با خبر باشه، بالاش از پایینش نمیتونه با خبر باشه. چرا؟ چون ماده متفرقه، وجه جمعی نداره. حتی اگر یه کسی فرض بکنه که این تصویری که بیرونه میفته رو سلولهای مغز، قسمت بالاش از پایینش نمیتونه خبر داشته باشه، راستش از چپش نمیتونه خبر داشته باشه. اون چیزی که به ما کمک میکنه که همه اینا رو در یه تصویر با هم ببینیم، روح مجرد ماست که میتونه تجمیع کنه اینا رو، یه جا ادراک بکنه. حرفای زیادی هست، شما مراجعه کنید توی اصول فلسفه و روش رئالیسم، علامه طباطبایی قشنگ یه تصویر، یه عکس رو توصیف میکنه، میگه شما یه عکسی رو ببینید که داره نشون میده که یه خانواده‌ای هستن دارن صبحانه میخورن، توصیف میکنه. وقتی میگه این عکس چجور تو ادراک ما میاد و چجور ممکنه که این مادی باشد یا نباشد، اثبات میکنه که محال است ادراک ما مادی باشه. خب اینجور استدلال ها تنها چیزی که جاشو پر میکنه فلسفه است و روانشناسی بدون فلسفه، عرض کردم، مثل کورمال کورمال جلو رفتنه. نه که هیچی حاصل نمیشه، ولی اون چیزی که حاصل میشه بسیار اندکه. و ما اگر بخوایم بتونیم فلسفه رو به طور رسمی با روانشناسی در کنار هم ببینیم، اون وقت یک آمیزه با برکتی حاصل میشه که پاسخ بسیاری از سوالات داده خواهد شد. خب بفرمایید تلا سوالاتتون رو. ببینید علم روانشناسی ریشه هایی داره، یه مبانی داره. ما در مسئله بحث های روانشناختی حتما باید تأثیر اون مبانی رو ملاحظه بکنیم و بررسی بکنیم. شما مثال زدید، مثلا بعضی از درمان ها، مثلا روانکاو ها، یه شیوه هایی دارن برای خودشون، برای اینکه مثلا مریض رو درمان بکنن، با شیوه تداعی آزاد و این چیزا وارد میشن. خب این مبنای این تداعی آزاد و مبنای روانکاوی ناهوشیار انسانه. خب ما دیدگاهمون نسبت ناهوشیار انسان چیه؟ وقتی بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم ما قبول داریم یا نداریم، به یه جاهایی میرسیم که مسئله فلسفیه. باید شما بعد فلسفیشو حل کنی تا بتونی بگی دقیقاً حالا اگه من خواستم هوشیار و ناهوشیار رو به کار بگیرم، کجاش درسته کجاش غلطه. درمان‌های شناختی رفتاری، درمان‌های مختلفی که وجود داره، خب اینا باید ببینی اینا کامله ناقصه. اون مبانی فلسفی دستگیری میکنه اینجا، یعنی میتونه لا و نعم بگه یه جاهایی.
از جمله تو مسائل ادراک، احساس و ادراک، که من مثال‌های از احساس و ادراک برای شما زدم، این مسئله در مسئله شخصیت هم مطرحه. اصلا شخصیت چیه؟ یه کسی میگیم شخص، این چیه؟ آیا مجموعه ای از ویژگی‌های بدنی میشه شخص؟ مجموعه ای از گرایش‌ها به سمت یه رفتار میشه شخصیت؟ یا نه، شخصیت یه شکل خاصی از یک موجود مجرده که همون النفس و فی وحدتها کل القوا، اینقدر با هم متفاوت خواهد شد مسئله. لذا شما تو مبانی وقتی بله فلسفه کارش، ببین شما مثل میمونه که بگی که انکار بکنه یه کسی که شناژبندی این ساختمون هیچ تأثیر روی ساختمون نداره، شما چی جواب میدی؟ نه خیلی تأثیر داره، اصلا شالوده این ساختمان روی شناژش ایستاده، اگه شما شناژو برداری اصلا این ساختمان ویران میشه، از بین میره. لذا مسائل فلسفی مسائل محکمی است. لذا شما ببینید از آیت الله، بله مثال زدم دیگه، من مثال را... من نمیگم که من ادعا ندارم، ولی یه چیزو بهتون میگم، یه چیز ملموسه. ببینید در بررسی پدیده ها هم، حالا اگر شما بستگی به این داره که وقتی میگیم فلسفه منظورمون چی باشه، اگه منظور ما از فلسفه همین بحث های زیربنایی باشه که خب کاملا تاثیرگذار هست، اگه منظورمون از فلسفه روش عقلیه، وقتی میگیم فلسفه یعنی روش عقلانی برای بررسی اشیا، یک روانشناس بی نیاز از استدلال عقلانی نیست، حتی تجربه مبناش عقلانیته، یعنی وقتی که شما یه متغیری رو وارد میکنید به تو دو چیزی که مشابه هم دیگه هستن، این تغییر میکنه اون تغییر نمیکنه، علت این که میفهمی این متغیر علت پدید آمدن اون پدیدهای بعدی هست، اینه که اصل علیت رو اینجا داره روش تکیه میکنی، میگی این علتش این دوتا شی همسان بودن، حکم الامثال فی ما یجوز، اینا رو همه رو باید داشته باشی تا بتونی این حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، که این قانون عقلیه. بعد میگه خب این دوتا شبیه همن، من اینو بهش یه متغیر رو وارد کردم، اینو وارد نکردم، دیدم این یه نتایجی داد، میفهمم این علت به وجود آمدن اون پدیده است. این از کجا میفهمی؟ از حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز. منتها اونایی که این حرفا رو زدن، اونا توجه به تفاصیل این استدلالات نداشتن، روش تجربی هم مبناش عقلانیت و استدلال عقلیه. اینه، ما بدون فلسفه اصلا نمیتونیم تنفس کنیم تو هر بحث در هر علمی، حتما باید فلسفه به معنای روش عقلانی باید بیا دست ما رو بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله. اون موضوعاتی که ارتباط با مسائل نفس پیدا می‌کنه، من بعضی مثالاشو براتون زدم در تعریف نفس، رابطه نفس و بدن، اون جاهایی که بالاخره روح مجرد یه کاریه و یه آثاری داره تو حیطه انسانی. شما فلسفه در حیطه انسانی نیست، فلسفه در حیطه